بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الصحر. وأجيب عنه بأنه إن أريد بالموجودة والمعدومة ما يكون بحسب نفس الأمر فنختار أن الوجود قائم بالماهية الموجودة، ولكن بنفس ذلك الوجود لا بوجود سابق عليه، كما أن البياض قائم بالجسم الأبيض بنفس ذلك البياض القائم به لا ببياض غيره. دومین شبهه‌ای که از شیخ اشراق نقل کردن این بود که اگر وجود در خارج یافت شود قائم به ماهیت خواهد بود، و حال اون که قیام وجود به ماهیت محال است، زیرا برای اون سه فرض تصور می شود که هر سه این فرض با محذور رو بروست. فرض اول این است که قیام وجود به ماهیت موجود بوده باشد که محذور تسلسل یا تقدم شیبر نفس لازم میاد. فرض دوم این است که قیام وجود به ماهیت معدومه بوده باشه، این هم محذور اجتماع نقیزه میشوند. و فرض سوم این است که قیام وجود به ماهیت خالی از وجود و عدم بوده باشه که اینم محذور ارتفاع نقیزین پیش میاد. مرحوم صدر المتعالین در جواب این شبهه ابتدا از همون راه معمول فلسفیشون وارد میشوند، اونگاه سرانجام مانند جواب شبهه قبلی همون مندوهه خودشون رو مطرح می کنن که این اشکالات اصلا مطرح نیست، چون برای این گونه از تجشمات راه دیگری است که همون مندوهه ایشون باشه. ایشون الان در جواب می فرماین که منظور شما از این موجوده و معدومه چیه؟ شما به چه جهت دارید می گویید؟ حالا ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه در چه مرحله ای از اینها رو، در چه رتبه ای از اینها رو میگوید؟ ان الوجود لو کان فی الاعیان اینجور، حالا شو فرماد و اجیب عنه به انه ان ارید بالموجوده و المعدومه، که شما میگید ما یکون به حسب نفس الامر، در واقع منظور شماست اون بحث شما در ماهیت در نفس الامری است. خب ما در اون مقام اختیار میکنیم نختار و ان الوجود قائمون بالماهیت الموجوده، ما میگیم منظور هم ماهیت موجوده است، منتها نه ماهیت موجود به وجود سابق، ماهیتی که وجودش را از موجودیتش را از وجود دریافت کرده. ما یکون به حسب نفس الامر فنختار و ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده، ولیکن به نفس ذالک الوجود، که موجودیت ماهیت را از خود وجود گرفته باشه، لا به وجود سابق علیه. محذور تسلسل یا تقدم در فرض اول اونجا لازم می آید که ماهیت موجود به وجودی غیر از اون وجود که بر آن حمل می گردد موجود باشد، ولی اگر ماهیت موجود به نفس همان وجود محقق باشد دیگه محذوری نخواهد بود، یعنی محذور اول برطرف می شود. ما چیزی را انتخاب میکنیم که معذور نداشته باشه، بله ماهیت موجوده، منتها موجودیت او هم که به نفس ذالک الوجود باشه. کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض. خب در این مثال اگرچه اختلافاتی با هم دارن این مثال و ممثل، ولی از این جهت که بیاض قائم به جسم ابیض، منتها به نفس ذالک البیاض قائم، به لا به بیاض غیری که بیاض دیگری بوده باشه، نه به خود. این یه. و این اورید بهما، اگر منظور شما از این که بالا فرمود بالموجودیت و المعدومیت، اگر منظور شما از موجودیت و معدومیت ما یکون و مأخوذن فی مرتبت الماهیت من حیث الهیه، اگر منظور شما از موجودیت و معدومیت در اون مرحله قبل، یعنی ماهیت من حیث الهیه، خب اونجا و این ورید به ما یکون و مأخوذن فی مرتبت الماهیه من حیث الهیه علی ان یکون شیء منهما معتبرن فی حد نفسها بکونهی نفسها او جزها، فنختار انه قائم بالماهیت من حیث الهیه. منظور شما ماهیت من حیث الهیه باشه، اونطوری که علا ان یکون شیء منهما از این وجود عدم، موجودیت و معدومیت، معتبر باشد فی حد نفس ماهیت به کونهی، که اون شیء باشه به کون اون شیء، اون شیء نفسها نفس ماهیت باشه یا جزء او بوده باشه که در اون مرتبه لابشرطی است. خب ما در اینجا اختیار میکنیم به این که انه اون وجود قائم بالماهیت، منتها من حیث هیه، بلا اعتبار شیء من الوجود و العدم فی حد نفسها. بله، ما هم ماهیت من حیث هیه رو اختیار میکنیم بدون این که در او وجود و عدم فی حد نفس ماهیت اعتبار شده باشه. خب اگر اینجور بود و هذا لیس ارتفاع النقیضین عن الواقع، در واقع ارتفاع النقیضین نشده. چرا؟ برای اینکه حرف رو بردیم در یک جایی که در اونجا نه وجود عقص شده نه عدم، اون مرحله لابشرطی است، اونجا که نه وجود عقص شده نه عدم، دیگه عدم و وجودی نیست که ارتفاع النقیضین بوده باشه. و هذا لیس ارتفاع النقیضین عن الواقع لان الواقع اوسع من تلك المرتبه. واقع یعنی ماهیت من حیث الهیه که الان ما گفتیم، این اوسع من تلك المرتبه، مرتبه‌ای که وجود یا عدم در آن عرض شود، بالاتر از او مرتبه‌ای داریم، مرتبه اوسعی از این که نه وجود اونجا عرض شده نه عدم. بله، یعنی همون لابشرطی، همون مرتبه ای که ماهیت من حیث الهیه، ماهیت من حیث الهیه لیست الا هیه، لا موجوده و لا معدومه. خب اگر ما اون مرحله رو عکس کردیم که اعتبار نقیضه نیست دیگه، نقیضی نیست که یکی نه وجود عکس شده نه عدم. پس فنختار انه وجود قائم بالماهیت من حیث الهیه بلا اعتبار شیء من الوجود و العدم فی حد نفس ماهیت، و هذا لیس ارتفاع النقیضین که شما معذور آوردید عن الواقع، برای که لان الواقع، این واقع، این همون ماهیت من حیث الهیه، این اوسع من تلک المرتبه، اون تلک المرتبه این مرتبه ای که ما وجود و عدم را اعتبار بکنیم. اینجا دو تا واقع، اینجا دو تا واقع داریم، یه واقعی که میفهمه لأن الواقع اوسع من تلك المرتبه فلا یخلو الماهیت فی الواقع ان احد ما، این واقع با اون واقع دو فرق میکنه. واقع اول این در همون مرتبه ماهیت منحیزویه که بالاتر از مرتبه اعتبار وجود عدم است، که این واقع یعنی در اصل در اون مرحله اوسع است، اصلا نه وجودی است نه عدمی است. این دومی که می‌فرماد در واقع یعنی بالاخره یکی از این دو تا هست، بالاخره یکی از این دو تا هست، اما در اون واقع نه این است نه اون. در واقع نه وجود است نه ماهیت، در واقع یا وجود است یا ماهیت. این دو تا رو با هم دیگه باید فرق گذاشت که چطور عبارت دارن. لأن الواقع یعنی ماهیت من حیث هویه اوسع من تلک المرتبه، پس بنابر نظر ثانوی یعنی در یک نگاه دوم وقتی که به اینها داریم این است که فلا یخلو ماهیتو فی الواقع ان احد ما، بالاخره ماهیت یا موجود نشه یا معدوم دیگه. ماهیت من حیثیه یه حرفی، این ماهیت لا به شرطی بالاخره در مرتبه بعدی یا موجود می شود، یعنی وجود به او افاضه می شود، می شود موجود، یا افاضه نمی شود، می شود معلوم. نفس الامر منظور چی باشه؟ الان اینجا دو مرتبه برای ماهیتشون در نظر گرفته، یه مرتبه اوسع من حیثیه بدون اعتبار وجود ماهیت که از او تعبیر میکن در واقعیتش، یه مرتبه دیگر برای ماهیت است که از مرتبه بالا ازیق است یا مزیق است نسبت به اون، برای اینکه در این مرتبه یا باید این اعتبار بشه یا اون دیگه. دو مرتبه برای ماهیت. نفس الامر اطلاقش خیلی وسیعه، یعنی هر واقعی رو ما نسبت نفس الامر در واقع در نفس الامر، این که میگیم نفس الامر داره یعنی واقعیت داره، یه موطن تقرر داره، یه جایی برای خودش داره، یه موطنی برای خودش داره.
مثلا که با اون صورت قبل که فرمون ما یکون به حسب نفس الامر،
بله بله، اینجا این دو مرتبه است. اونجا گفت به حسب نفس الامر در واقع، یعنی اون چه که هست در اون موطن خودش بره. خب این فرمود فلا یخلو الماهیت و فی الواقع ان احد ما، بعد همون تمثیل رو باز اینجا مثال داره، کما ان البیازه قائم بالجنس لا به شرط البیاض و لا بیاض. وقتی میگیم بیاض قائم به جسمه، کما ان البیاض قائم به جسم، دیگه این لا به شرط البیاض و لا بیاض فی حد ذاتهی و وجودهی و حالون که و حال اون که هوه اون جسم فی الواقع لا یخلو عن احد ما، بالاخره یا بیاض یا لا بیاض دیگه. اما در اون مرحله اول که شرط نیست که حالا بیاض باشه یا لا بیاض، اون یه مرحله، در این مرحله پایین ترش بالاخره یا اینه یا اون دیگه. خب این جواب رو ایشون که دادن، الان دو تا مطلب ایشون دارن اینجا. یکی ایشون میخوان بفرمان ما چند بار این مثال بیاض و جسم رو که زدیم برای وجود و ماهیت، این فردی که این دوتا با هم دارن رو ایشون میخواد بفرمان بعد از بیان این وارد همون مندوهه خودشون میشن که جواب اصلیشون. والفرق بین الموضعین، یعنی این دو موضع وجود و ماهیت یه طرف، بیاض و جسم یه طرف، که ما این را هی داره مثال برای رو میزنیم، باید توجه داشت که اینا با هم دیگه فرق دارن، هوه هوه مطابق هم نیستن. والفرق بین الموضعین به ان الجسم به حاضر حیثیه له وجود سابق علا وجود البیاض و مقابلهی فیمکن اتصافه فی الخارج بشیء منهما بخلاف الماهیت بالقیاس علم وجود فانها فی الخارج عین الوجود فلا اتصاف لها بالوجود به حسبه. ایشون برای این که وقتی ذهن ما این رهزن پیش نیاد که همون که درباره بیاض و جسم هست همون را حباوه در وجود و ماهیت پیاده نکنیم، بفرمان اینا این دو موضوع با هم دیگه فرق دارن. فرقش این است که به انل جسم به حاضر حیثیه، یعنی جسم با وصف عنوانی جسم برای او وجودی سابق بر وجود بیاض، که بالاخره یه چیزی هست که این بیاض باید متصف به او بشود. له وجود سابق على وجود البیاض و مقابلهی، یعنی لا بیاض، فیمکن اتصافه، یعنی اتصاف جسم فی الخارج به شیء من هما. خب ممکن است اتصاف این جسم در خارج به یکی از این بیاض و لا بیاض، بخلاف الماهیت بالقیاس الى الوجود که صفت اوست. ماهیت بقیاس به وجود که اینجور نیست. فانها ماهیت فی الخارج عین الوجود، ماهیت در خارج عین وجود است. فلا اتصاف لها بالوجود به حسبهی، پس متصف نمی شود ماهیت به وجود به حسب خارج، چون عین اوست دیگه. از اتصافها بهی فی ظرف ما که یقتضی لا اقل المغایرت بینهما و ان لم یقتضی الفرعیت. پس وجود و ماهیت چون در خارج عینیت دارند، ماهیت در خارج اینجور نیست که متصف بشود. این اتصاف در خارج برای او نیست. برای اینکه اتصاف ماهیت به وجود در ظرفی که اقتضا بکند اون ظرف لااقل مغایرت بین اون دوتا را، و اون ظرف در ذهن بوده باشه. از اتصافها، اتصاف ماهیت به وجود فی ظرف ما، در هر ظرفی، یقتضی لا اقل المغایرت بین وجود ماهیت را. بله و این لم یقتضی الفرعیه، اگرچه اقتضای فرعیت را در اونجا نداشته باشه، ولی در بیاض و جسم اینجور که نبود. و این لم یقتضی الفرعیه، چون تا مغایرت آوردیم قاعده فرعیت را هم که نمیشه اینجا آورد. و کذا فی العقل، و همینطور در عقل، و کذا فی العقل للخلط بینهما فیه کما فی الخارج الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت الا مراعات جانب الخلط و تعریه فیصفها العقل بهی علی الوجه الذی مر ذکره. می‌فرماد همینطور در ذهن، در عقل ماهیت مخلوطه، یعنی کذا فی العقل للخلط بینهما، خلط بین وجود و ماهیت در عقل و در ذهن. کذا فی العقل للخلط بینهما فیه کما فی الخارج، این ماهیت مخلوطه در وجود ماهیت در عقل است هم که در خارج است، مگر اینکه الا فی نحو، یه بعد نسخه من داره ولی صحیح شدهش من نیست، الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت الا مراعات جانب خلط و تریه. اینو بعد ملاحظه کرد، یعنی این ملاحظه عقلی مشتمل بر مراعات این دو جانب خلق و تعریه است که هم اون جانب خلقش ماهیت مخلوطه که ماهیت و وجود را با هم میبینیم، هم اون تعریهش را در مقام تعریه طور ماهیت را میبینیم که اصلاً از وجود و عدمش غافلیم. یعنی ما ماهیت را تصور میکنیم در مقام تعریه که اونجا اصلاً نه وجود در تصور ماست، وجود ماهیت، نه عدم ماهیت. خب انسان خیلی این دو تصورات فراوان داره و میتونه کار عقله، عقل یعنی همون ذهنه، که یه انسان، یک شخص میتونه در یک جایی خودش نشسته و عدم خودش رو تصور کرده، این که در مقام تعریه میتونه، میتونیم ماهیت را در اون مرحله ذهنی تصور بکنیم، ماهیت فقط خودش را، نه وجودش را و نه عدمش را. پس این دو جانب خلق و تعریه، خلقش این ماهیت با بدون وجود را که نمیشه، ماهیت هر جا هست با وجوده، چه در ذهن چه در خارج، چه این که اون مقام تعریه هم برای او در مقام تصورات ذهنی ما هست که فقط خودش را تصور بکنیم. فیصفها ماهیت را العقل بهی علی الوجه الذی مر ذکر، که عقل را تصور میکنه و تنهایی، و از طرفی هم مخلوطش را یعنی خلط با وجودش را هم. این فقط نقطه بود که شخصاً فرق بین این دو موضوع را بفرمان، که ما وقتی وجود و ماهیت را براش مثال بیاض جسم میزنیم در یک جهت فقط میخواییم، نه تا آنفی و خالدون همه جهتش را بخواهم با هم دیگه شبیه هم بوده باشیم. حالا ایش را میفرماین وقت علمت، تعبیری داشتن گاهی وقتا میفرمودن بعد اساتید تو فرمودن کتاب، نوع کتاب ها با همه شرافتی که دارن خیلی کتاب خوب، گاهی هم دروغ هم تو کتاب هست. گفتن کجا دروغ؟ گفتن فقط علم ده. خب دروغ داری میفرمید انا فی متسعین متسعین انزالک. تعبیر بحث دیروزشون اینجور میفرمود الا ان لنا مندوحتون انهاد تجشم، نسبت شعبه دیروز. دیروز هم تو اون شعبهشون جواب معمولی رو که دادن، بعد وارد شدن به این که گفتن الا ان لنا مندوحتون انهاد تجشم، الان هم همون رو میفرمون وقت علمت انا فی متسعین انزالی، همون حرف خواسته ایشون که از اول تو فصل چهارم اونجاشون وارد شدن که نظر شریفتون بوده باشه، اونجا در مقابل جواب قاعده فرعیه سه نظریه رو ایشون مطرح کردن، یه نظریه فخر رازی بود، یه نظریه جناب محقق دوانی بود، یه نظریه هم نظریه جناب سید المدققین میر صدر شیرازی، که هر کدوم یک راهی را رفتن در جواب مندوحه چیز اون فرعیه، قاعده فرعیه. فخر رازی قائل به تخصیص شد، محقق دوانی قائل به تصرف در قاعده شد، و میز صدر شیرازی ایشون هم که اونجا حالا اپشه امروزه که برسه نقل میکنیم، ایشون اصلا قرار شد که نه اصلا وجود در خارج اصلا نیست نداریم. مرحوم صدر دین ملا صدر صدر المتعلیم ایشون اونجا این حرف رو مطرح کردن که اصلا حرف اینا نیست که دیروزم عرض کردیم، بحث وجود ماهیت، اتصاف ماهیت به وجود، ماهیت متصف است به وجود، این مفاد کانه تام است، حلیت بسیطه است، ثبوت و شیع است، نه اینکه مفاد کانه ناقصه بوده باشه تا ثبوت و شیع لشیع، که دیروز همین رو عرض کردیم که قاعده فرعیه تخصیص نخورده اینجا، اصلا تخصصا خارجه، تخصیص نخورده در اینجا، اونجا فقه رازی بود تخصصا خارجه، اصلا اینجا جاش نیم. قاعده فرعیه در جای خودش درست محفوظ بدون دست دادن و تصرف. قاعده عقلی و قاعده عقلی هم تخصیص بردار نیست، این در جای خودش هست، اما اینجا اصلا تخصصا خارجه. ایشون همون مندویی سارا اینجا بفرماد، بفرماد اگرچه ما جوابا رو دادیم ولی این جواب ماست. حالا این جوابی که به جناب ایشون دادن، این نکته رو هم عنایت بفرمایید که نوعا این اساتید ما هم در سینه به سینه نقل کردن این فرمایش رو از اساتیدشون. گفتم به این که جناب شیخ اشراق با انسان بزرگی بود، قبلا هم عرض کردیم ایشون 35 سال که بیشتر عمر نداشتن، در 35 سالگی ارتحالیشون پیش آمده. خب تو این 35 سال خیلی آثار از خودشون باقی گذاشتن که الان بعد از قرنها هنوزم کتابایشون کتابای درسی سالا اگر بعدی کنار گذاشتن، خب یعنی کتاب‌های درسی حوزه‌های علمی بوده. خب خیلی بزرگی، خیلی انسانی است این 35 سال، این همه آثار، این همه برکات. و از طرفی هم ایشون مستحضرید که در آثار ایشون در مسائل فلسفی خیلی اصطلاحات رو تغییر دادن، خیلی اصطلاحاتشون تغییر دادن، اگر آشنایی به آثارشون داشته باشید اینا هست. ولی با این همه تعبیری که ایشون داشتن از اساتیدشون، از اساتید این بود که خلاصه علم در دست اون کلک نخورده. این تعبیر اگه بخوام امروز به ادبیات روز بگیم، ایشون در مسائل علمی فلسفی نوآوری نداشتن که وارد بازار عرصه علم دانش کنن. بله خیلی حرفا داشتن، خیلی آثار داشتن، خیلی کارا کردن، اما اون نوآوری که علم در دست او غلطک کرده باشه. خب اونجوری که ابن سینا علم در دستش غلطک کرده، شما الان ببینید هر کتاب علمی فلسفی شما پیدا کنید، فلسفه معنای عامش، نه در یه ریشه خاص، میبینید که این ریشه در اشارات داره، ریشه در شفا داره. شفای کتابی نیست که بگیم که یه کتابی بود و بودنش. شما الان هر کتاب علمی که پیدا کنید میبینید که حرفایی که اینجا نقل شده بعد از بیش از هزار سال، این ریشه در شفا، ریشه در اشارات، برای اینکه علم در دستش خلق نکرد. مایدین عربی هم همینجور بودن، محقق توسی اینجور بودن، یعنی اینا نوآوری داشتن که بعد از اونها نمیشه از اونها صرف نظر کرد، از نوآوریشون. مرحوم سعد المتعالین همین جور بودن. البته این کتاب، کتاب را عرض کرد ملاحظه فرمید، کتاب پرحرف و مهمی است. حالا دیگه یک مقدار این حرفای اینجوری میشون نقل کردن که اصدار پیمایی هم بود در اینجا هست، و الا اصفار این نیست کلم داریم که میخونیم. این چند جلسه حالا یه حرفایشون بلاخره این را مطرح کردن، خیلی حرف کتاب داره. یعنی این چهار شعبه اونا رو نقل کردن و جواب اینجوری دادن. این که دو هر جای هست، این به تعبیر عدد استاد فرمان خواهی نو اگه ایشون نمید برمودنم، اونی کسی که تا اینجای کتابا رو خونده، کسی رسیده به حدی که اسفار بخونه، اون خودش میفهمه دیگه. حالا ایشون نرد کردن، اما اسفار که این حرفا نیست، حرف داریتون کتاب. قرد این که علم در دست کسی غلطه خورده باشه حرفیست، حالا کار علمی انجام داده باشه حرفیست، آدم فاضلیست، آدم فعالیست، برکات زیادی داشته. خب شما میتون مسائل فقه و اصولی هم همینطوره. الان میبینید وقتی در بحث‌های خارج فقه مطرح میشه، اینجور نیست که اونجا حرف هر کسی معبر قرار بگیره، حرف هر فقیه، فقیه زیاد بودن. تو همین دورانی که ما دیدیم، یعنی تو این حداقل 20 سال 25 سال بین مراجع، خب شاید حدود 30 نفر 35 نفر از مراجع سرشناسی که هر کدوم در زمان خودشون حد خودشون کسی بودن، اما در اون بحث خارج مطرح میشه، اینجوری نظرات همه بیاد محور بحث قرار میگیره. چند نفرن که حرفاشون محور قرار میگیره؟ و بزرگان گذشته هم همینطوره. همه مباحث قرار جناب شیخ اشراق ایشون خلاصه با همه برکاتی که داشت علم در رسش خلطنگ نکنه چیز تازهی آورده باشن گذشت از این شبهات هم که و قد علمت انا فی متسع انزالک انزالک کلام فانهوی لا یلزم من کون الوجود فی الاعیان قیامه بالماهیه او عروضه لها از هما شیعون بابدون فی نفس الامر بلا امتیاز بین هما مندوه و اونچه که ما متسع است برای ما عرصه باز است ما خودمون رو در این تجشمات گرفتار نمیبینیم اینه که انزال کرد کلام اینه فانه لا یلزم لا یلزم چی قیامه بالماهیه این تو پرانتز دیگه من کون الوجود فی الاعیان که محل بحثه فانه لا یلزم قیام وجود به ماهیت یا عروض وجود بر ماهیت لا یلزم این را از هما شیئون واحدون فی نفس الامر ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء ان لشیء ان که تا این حرفا پیش بیاد بلا امتیاز بین هما فان الماهیت متحدت مع الوجود الخارجی فی الخارج و مع الوجود ذهنی فی الذهن لکن العقل حیث یعقل الماهیت مع عدم الالتفات الى شیء من انها الوجود این انها الوجود اینجا جمع منطقی منظورشونه یعنی همون وجود ذهنی و وجود خارجی البته سلسله طولی وجود رو میشه در نظر گرفت ولی نه الان حرف اونا نیست یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی لکن العقل حیث یعقل الماهیت مع عدم الالتفات الى شیء من انها الوجود این رو تعقل میکنه یحکم عقل بالمغایرت بین وجود ماهیت به حسب العقل یحکم بالمغایرت بین هما به حسب العقل به معنا ان مفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر مفهوم وجود یه چیزه مفهوم ماهیت یه چیز دیگه است کما یحکم بالمغایره بین الجنس والفصل فی البصائر مع اتحادهما فی الواقع جعلا و وجودا خب همونطوری که عقل با تعلیل های عقلی خودش بین جنس و فصل مغایرت میبینه کجا اونم در بصائر با این که در اونجا مع اتحاده ما اتحاد جنس و فصل در واقع اتحاد دارن هم جعلن و هم وجودن خب با اینکه عقل با اینکه اینها جعلن و وجودن اتحاد دارد اما عقل مغایرت بین اینها رو در تحلیل عقلی دارد در اینجا هم عقل این مغایرت رو بین وجود و ماهیت میبیند در حالی که این به یک جعل است یک واقعیت است دو واقعیت است خب این هم فرم جواب ایشون همون منظور ایشون حالا ایشون میفرمان و قریب مما ذکرناه و به بعض الوجود که حالا فرمایشات مبسوط جناب سید المدققین رو ایشون الان اینجا میخوان نقل کنن که حرف ایشون و حرف آقای شیخ اشراق اینها نزدیک به هم است خب سید المدققین ایشون هم عصر معقد دوانی بودن و با هم دیگه چقدر هم دعوای علمی هم دارن هم عصر بودن و حالا حرف ایشون رو الان اینجا ایشون نقل میکنه تا در این یه صفحه فرمایشات ایشون رو اونگاه وارد یک جواب کوتاهی میدن تا برسیم به منهای بعدی الحمدلله رب العالمين